بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 29 خرداد سال 1400 هست. خصال 60 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 1 صفحه 282 امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود: اوتی النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اسارا فامر به قتلهم و خلا رجلا من بینهم. گروهی اسیر پیش پیامبر آوردن، پیامبر دستور داد همه اون اسیران را بکشن غیر از یک اسیر که او را آزاد کرد. حالا چراش عرض میکنیم؟ این شخص پرسید که یا نبی الله، چطور همه را شما کشتی و مرا آزاد کردی؟ علت چی بود؟ در اینجا من یک مقدمه عرض بکنم. سوالی ممکنه در ذهن بیاد که آیا در اسلام اسرا را میکشن؟ مگه اگر میکشن این برخلاف بعضی از روایات دیگه هست که نباید اسیر را کشت، به خصوص که قانون جنگ هم همین است که اسیر را نباید کشت، و اگر نمی کشن و قانون این است که نکشن، و چطور در این روایت آمدد که پیامبر دستور داد اسیرای جنگ را بکشن؟ جواب این مطلب این است که ما دو نوع اسیر داریم. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 2 صفحه 12 توضیح داده، فرمودد که اما الاسارا فعندنا علی ضربین. اسیران جنگی بر دو بخشن، یه بخششون اخذ قبل ان تزع الحرب اوزارها و تنقض الحرب. یه تعداد اسیر میگیرن قبل از آن که جنگ پایان پذیرد، یعنی در وسط جنگ بعضی از سربازهای دشمن را ما اسیر میگیریم، جنگ هنوز برپا هست. در اینجا این نوع اسیر نباید زنده بماند، بلکه این اسیر گردن زده میشه یا دست پاش قطع میشه و رها میشه تا بمیره، مگر اینکه اسلام بیاره که دیگه قتل ازش برداشته میشه. این یه نوع اسیره، اسیری که هنوز در معرکه جنگیم. اون نوع اسیرها، این اقسام از اسیر باید کشته بشه یا دست پاش قطع بشه مگر اسلام بیاره. قسم دوم از اسیرها، اسیرانی هستن که بعد از آنی که جنگ به اصطلاح پایان پذیرفته و اسارت در میان، یعنی دیگه لشکر اسلام پیروز شده و در اثر پیروزی الان تعدادی اسیر گرفته میشه، حالا مرد یا زن، این قسم دوم اسیرها، یعنی بعد از آنه که ما پیروز شدیم در جنگ اسرایی را به دست می آوریم، این قسم دوم کشته نمی شوند. این قسم دوم قانونش اینه، یا اینکه حاکم اسلامی آزاد اونها را لطف بکنه در حقشان آزاد بکند، یا اینکه نه، عبد بکند اونها را، عنوان برده استفاده بشن، یا نه اونها رو آزاد کند در برابرش پول بگیرد، یعنی با پول مبادله کند، ولیکن حق ندارد او را بکشد. بنابر مثلا روایاتی که اصحاب ما کردن، پس اشتباه نشود که اگر ما در این روایت میخوانیم گروهی از اسیرها را آوردن پیغمبر فرمود بکشید، اینا از دسته اول بودن نه از دسته دوم. گروه دسته اول کشتنشون لازم هست. در هر حال با توجه به این مقدمه، حالا این روایت دقت بکنید. چند نفر را خدمت حضرت آوردن به عنوان اسیر، اسیر از همین دسته اول قاعدت. بعد پیامبر فرمود که همه اینها را گردن بزنن به غیر از یکی. این که گردن زده نشد و آزاد شد، پرسید یا نبی الله کیف اطلقت انی من بینه، چی باعث شد که مرا آزاد کردی باقی را کشتی؟ پیامبر فرمود که اخبرنی جبرئیل ان الله جل جلاله ان فیک خمس خصال. پیغمبر فرمود جبرئیل بر من نازل شد، از طرف خداوند پیام می آورد، فرمود که این مرد که اگه تو باشی 5 صفت خوب داری و خدا این صفات 5 شما را دوست داره، پیامبرم اینا را دوست داره، به خاطر این 5 زیبا و خوب خداوند دستور داد تو را نکشم، آزادت بکنم. بعد پیغمبر توضیح داد، فرمود یکی از صفات خوب شما الغیرت شدیده علی حرمک، تو انسان با غیرتی هستی، غیرت بالایی داری در دفاع از زن و بچه، در دفاع از نوامیست. آدم به غیرت در اسلام مذموم هست، زن و بچهش را رها کرده، دخترش را رها کرده در خارج به عنوان هنرمند، بازیگر، فیلم سینمایی بازی کنه، هر روز هر ساعتی در دست در بغل یک بیگانه این قرار گرفته است، افتخارم میکنه که من چنین دختری را تربیت کردم. خاک بر فرق چنین افراد بی‌غیرتی. حضرت فرمود خداوند غیرت را دوست داره، انسان حریم زنه بچهش رو نیدارد مورد تحدی دیگران قرار بگیرد. این صفت صفت زیبایی تو داری. من اینجا توصیه میکنم متاسفانه این غیرت هایی که در اسلام توصیه شده رو به ضعف در مسلمان ها قرار گرفته است. خیلی بد یا بیتفاوتن نسبت مسائل ناموسی. دومین صفت خوبی که تو داری سخی هستی، دست و دلبازی، خدا دست و دلبازی را دوست داره. من توصیه میکنم هیچ وقت کنس نباشید و با کنس هم رفیق نشید، خداوند کنس بازی را دوست نداره. بعد اینقدر کنسن که نسبت بزنه و چه خودشن با اینکه دارد کنسی میکنه، اصلا حاضر نیست خرج بکند. در روایات توصیه شده وقتی دست و دل، وقتی دست و بالت باز شد بدن بچت بیشتر برس، خداوندم بیشتر میرسونه. سخاوت خیلی در اسلام مطلوبه. الان در این روایت دقت میکنید، خداوند این صفت زیبا را از این آقای کافرم دوست داشته. معلوم شه کافر مسلمم نداره، غیرت را چه کافر چه مسلم مطلوبه، سخاوت چه از مسلمان چه از کافر مطلوبه. انسان صفتهای زیبایی هست، این صفتهای زیبا مسلمان غیر مسلمان نداره. سوم حسن الخلق، اخلاق خوبی داری، خوش برخوردی، با همه میجوشی، تند نیستی، با خانوادت خوش اخلاقی، با همسایه خوش اخلاقی، با دیگران خوش اخلاقی، خلقت در روایات میگه پیغمبر اکرم موفقیتش در سایه حسن خلقش بود. در روایت داره که شما اینقدر مال نداری که با دادن مال دل همه را به دست بیاورید، اما اخلاق خوب داشته باشید، برخورد خوب، نیکی به دیگران، حال دیگران را پرسیدن، رسیدن به دیگران، هر چیزی که صفت زیبای، خلق زیبای شما داشته باشید، با اون طریق میتوانید دل همه را به دست بیاورید، چون هزینه بر نیست برای آدم. پس سومین صفتی که تو داری، خدا او را دوست دارد، خلق نیکو داری. چهارمین صفتی که داری صدق اللسان، راستگو هستی، آدم دروغگو نیستی. پناه بگیر از این آدمایی که در حرفاشون 100 تا حرف میزنن 90 تاش دروغه. وای از اون شوهری که در یه خانه که زنش به این نتیجه رسیده که یک کلمه حرف راست در زبان این نیست، به دروغ میگه که من فلانجا کار میکنم، به دروغ میگه من فلان درآمده دارم، همش چاخان، نه کار داره، نه بار داره، نه زندگی داره، همش به دروغ. بزنه بچهش دروغ میگه، مردم دروغ میگه، نتیجه قرض میکنه، امروز میدم، فردا میدم، پس فردا میدم، چشم مردم را دور سر خودش میچرخوند با دروغ. پیغمبر فرمود، خدا فرموده توی کافر صدق اللسان داری، راستگو هستی، من این صفت رو دوست دارم. پنجمین صفت زیبایی که تو داری شجاعته، آدم ترسو و بزدل نیستی. انسان در یه جاهای، البته یه وقتی شرایط اقتضا میکنه که خب تقیه بکن، اما در مواردی که تقیه در کار نباشد، شجاعت مطلوبه در اسلام. در روایت داره که ماری در آمدد مندلی و یه آقای مردی در زمان پیغمبر جرأت نکرد اینا بکشد، یه خانومی برداشت این ماره را کش، پیغمبر تمجید کرد اون خانم را، شجاعت او را تمجید کرد که شهامت داره، شجاعت داره، نمیترسد. ملتی که شجاعت داشت دشمن را زمینگیر میکند، ملتی که ترسو بود و شجاعت نداشت اسیر دشمن میشه. الان برکاتی که در نظام جمهوری اسلامی میبینید شما، آزاد شده است از دست دشمنان، دشمنان روی ماها حساب باز میکنند، به خاطر شجاعتی که این رزمندگان ما، به خاطر شجاعت که ملت ما، رهبر ما در برابر دشمن از خود نشان دادن. قدیما سابقا ابرقدرت ها میخواستن نقشه هاشون رو اعمال بکنن، این نقشه هاشون قدیم ها در زمان پهلوی هم همینجور بوده، سیاستی رو آمریکا میخواست اعمال بکند، یه تشر میداد به شاه، عقب نشینی میکرد، یا شوروی اون زمان یه تشر میداد، حاکم ها عقب نشینی میکردن، نقشه هاشون رو پیاده میکردن. امروز شما میبینید رهبر شجاع، ملت شجاع در برابر این دشمنان نه از تشرشون میترسن، 8 سال جنگ را استقامت میکنن. دیروزم انتخابات بود، شما دیدی که چه حماسه آفریدن در انتخابات ریاست جمهوری و دیگر انتخاب ها و چقدر دشمن تبلیغ میکرد که درید پای صندوق رای، اما رفتن و خداوندم عنایت کرد، لطف کرد، این انتخابات به این زیبایی برگزار شد. خب اینها شجاعت، شجاعت را خدا دوست داره. پس حضرت پیغمبر فرمود که خداوند میفرماید توی کافر چون غیرت داری، چون سخاوت داری، چون حسن خلق داری، چون راستگو هستی، چون شجاعت داری، به خاطر اینها دستور داد من تو را نکشم، به خاطر این صفات زیبا، و تو را زنده نگه دارم. این مرد کافر وقتی که شنید از پیغمبر که خدا این صفات زیبای او را دوست دارد، اسلام آورد، اسلم و حسن اسلام، و اسلام خوبی هم پذیرفت. و جالب این است که همراه پیامبر به جهاد رفت و در یکی از جهادها به شهادت رسید. ببینید اون صفات زیبا آدم را به اسلام راهنمایی میکند، از اسلام میرود به مقام شهادت. این صفات زیبا را کم نگیرید. یکی از این صفات هم باشه خیلی برد داره، خیلی راه نجاتیه بر اسلام. پس علت اینکه پیغمبر فرمود من تو را نکشتم به خاطر این صفات بود. در روایت دیگری هست از اسماعیل ابن بزی میگه سمعت الرضا علیه السلام یقول لا یجتمع المال الا بخصال خمس، به بخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت الرحم و ایثار الدنیا علی الاخره. خیلی حدیث جالبی هست. اسماعیل ابن بزی میگه من از امام رضا علیه السلام شنیدم که مال و ثروت در یه جای جمع نمیشه مگر اینکه اون فرد 5 تا صفت داشته باشه. چون اون 5 تا صفت رو دارد ثروت جمع میکنه، و اگر این صفات زشت را نداشت ثروت انباشته نمیشد. یعنی عوامل انباشته شدن ثروت این 5 شیئه، وگرنه اگر فردی دارای این 5 صفت زشت نباشد مال جمع نمیشه، انباشته نمیشه، لااقل اینقدر انباشته نمیشه. یکی این که مال در اثر بخل شدید انباشته میشه، یعنی فرد کنسه، بخیله، خرج نمی کند، حقوق زن بچهش نمیداد، حقوق مردم نمیداد، نه زکات میده، نه خمس میده، نه به امورات کمک های مستحبی عمل میکند، فقط جمع میکنه. خب این بخل باعث میشه که مال جمع بشه دیگه، چون نه زکات میده، نه خمس میده، نه به مردم، نه به فقرا میرسد. یکی از عوامل جمع شدن بخله. دیگری عمل طویل. فردی که در دنیا آرزوهای طولانی داره، یه خونه رو میخواد 2 تا خونه بکنه، 2 تا خونه رو 3 تا خونه میخواد بکنه، فکر میکنه که عمر حضرت نوح را بهش در این دنیا دادن، هنوز هست، هنوز هست. به خاطر این آرزوهای دراز طبعا میگه مال رو نباید مصرف بکنم، مال رو باید جمع کنم، من هنوز 100 سال دیگه دندم، 200 سال دیگه دندم، 1000 سال دیگه، پس لازمه. این آرزوهای طولانی و بی خود باعث میشه که هی ثروت را خرج نکند و مال را اندوخته بکند. سومی حرص غالب. حرص غالب اصلا دوست داره هی مال جمع بکنه، اینجا رو بخرد، اونجا رو بخرد، اونجا رو انجام بده، اونجا رو، اصلا مال را حریصه. البته حرص به مقدار متعارفش مانعی نداره، اما حرصی که غالب بر وجود آدم باشه، غلبه کند وجود آدم را بگیرد، چنین حرصی مطلوب نیست. این حرص غالب باعث میشه که این شخص مالش انباشته بشه، به مردم نداد، به دیگران نداد. سوم قطیت الرحم. با بستگانش قطع رحم کرده، نه به پدرش رحم میکنه کمک میکنه، نه به مادرش کمک میکنه، نه به برادرش، نه به برادرزادگانش، نه به خواهرش، کلن رحم را بریده گذاشته کنار. خب طبعا کسی که رحم را بریده گذاشته کنار دیگه مالی هم خرج نمیکند برای بستگانش. اگر انسان صله رحم میکرد مال برای بستگان خرج میکرد، هدیه میکرد. من اینجا توصیه بکنم بعد یا فقط صله رحم را تصور میکنم در این حد که بله برد خونه فامیلش نهار بخورد، یا 10 روزی اونجا تلب بشه، هر روز شام نهار. این شد صله رحم. و نه، صله رحم این نیست. صله رحم این است که مشکل فامیل رو برطرف بکنی. مشکل مالی داره، مشکل مالیش حل بکنی. مشکل مسکن داره، مسکن بهش بدی. مشکل لباس داره، لباس برش بخری. زهیدیه دخترش، زهیدیه برش بخری. پسرش نمیتونه داماد کنه، داماد بکنی. خب یه همچین رسیدگی به بستگان باعث میشه پول خزینه بشه. اما وقتی که بریده از بستگان، طبعا خزینه هم نمیشه، مال انبار میشه. پنجمین عاملی که باعث میشه که ثروت جمع بشه این است که دنیا را بر آخرت برگزیده است. یعنی آخرت رها کرده، فکر میکنه هرچی که هست دنیا هست. خب اگر فرد انسان به آخرت باور داشته باشد، نباید این مقدار از این ثروت را هزینه کند در قیامت به دردش بخورد. در روایت داره دو گروه هستن که در قیامت از همه خسرانشان بیشتره. یکی ثروتمندی که خرج نکرده و گذاشته برای دیگران. در روز قیامت وقتی میبینه که فرزندش این مالها که از پدر به ارث رسیده، پدر خرج نکرده، فرزند خرج کرده، در راههای خوب اگه خرج کرده، ناراحت میشه پدر، میگه ای کاش من خودم خرج کرده بودم، به این مقامات میرسیدم، چرا خرج نکردم. و اگر پسر در راه شر مصرف کرده باشد، پدر ناراحت میشه که چرا من زمینه گناه فرزندم رو فراهم کردم. از هر جهت خسران میبیند. لذا انسانی که آخرت را برمیگزیند، بستر غنی شدن در آخرت را فراهم میکند. یکی از بستراش همینه که اموالش خرج کنه، مسکن بسازه برای مستضعفین، مسجد بسازد، حسینیه بسازد، به بیچاره ها برسد، به درمانده ها برسد. خب اگر یه همچین فکری بکند، این ثروت انباشته نمیشه که. حالا دومین فردی که اشاره کردم در روایت خسرانش از همه بیشتر است، عالم بیعمل است. عالمی که در منبر گلوش پاره میکند، به مردم نصیحت میکند، ال بکنید، بل بکنید، ولیکن خودش این کار را انجام نمیدهد، در روز قیامت میبینه که پا منبری ها به بهش میرن، خود این آقا در جهنم قرار گرفته، بسیار ناراحت میشود. و اینکه چرا من باعث راهنمایی دیگران شدم، اونا رستگار شدن، ولیکن من خودم بدبخت شدم. این هم از خاسرترین و زیانکارترین افراد در قیامت. پس بنابراین عامل جمع ثروت 5 صفت زشت دارد: یکی بخل، یکی آرزوی درازه، سومی حرص، چهارمی بریدن از بستگان، پنجمی بی‌توجهی به معاد. و اگر اینها، البته من این تذکر رو بدهم، نه اینکه در اسلام خواستن که ما کل ثروتمون را از دست بدهیم برای دیگران، نه، حتی حدود داره. در بعضی از جلسات اشاره کردیم انفاق اندازه داره، گذشت اندازه داره. منظور اگر کسی انباشت زیاد ثروت داره بدون اینکه رعایت بکند دستورات شرعی را، این از این صفات زشت نشأت گرفته. وگرنه اگر انسان این صفات زشتش بذاره کنار، خیلی از اموال را در راه خدا هزینه می کند و اینقدر انباشته نمی شود. خداوند تبارک و تعالی ما را از صفات زیبا برخوردار بکند، از این صفات زشت دور بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.